이제 마시겠어요, 나도.
بسم الله الرحمن الرحیم عرض شما خدمت شما در باره مبحث اقتصاد خانواده که به عنوان زیرساخت اصلا تشکیل خانواده که ما هم کفر بودن رو مطرح میکنیم، اون بحث کفر اقتصادی یا هم کفر اقتصادی بودن از جهت درآمد همسر و شأن اقتصادی زن، یعنی در واقع کسی که تشکیل خانواده میده، یک آقا خودش یه توان اقتصادی داره که اون توان اقتصادیش یه هماهنگی نسبی باید با شأن اقتصادی همسرش داشته باشه. یه وقت ممکنه که یه خانومی توی خانواده بزرگ شده که از جهت مالی و تمکن در وضعیت بسیار خوبی یا خوبی بودن، ولی بعضی نه، زیر متوسط هستن. اون چیزی که شکل ذهنی درستی میده این که شوهر شأن اقتصادی همسرش رو برای انتخاب لحاظ کنه. حالا ممکنه یه وقت شوهر درآمدش کم باشه، ولی باید این ذهنیت رو داشته باشه که اگر شأن اقتصادی همسرش، خانومش بالاتر باشه، باید تلاش بیشتری داشته باشه تا اینی که در اندازه شأن اقتصادی همسرش که تو خانه پدری بزرگ شده رو به اون شأن خودش رو نزدیک بکنه. مورد دومی که به طور کلی میشه گفت این هست که اساساً پایه موقعیت اقتصادی یا اقتصاد خانواده بر اساس درآمد پدر که متقبل و متعهد مخارج خانواده است شکل بگیره، یعنی چه همسر خانواده، همسر یک آقا و بعداً فرزندان، ذهنیتشان باید درست شکل بگیره که این نان آور خانواده، خرج دهنده خانواده در چه اندازه اقتصادیه که انتظارات هم در آن اندازه شکل بگیره. این بستگی زیادی به نگاه زن خانواده یا مادر خانواده هم داره که با توجه به درآمد و دریافتی های همسرش هم خودش رفتار و عمل بکنه که به عسر و سختی و خدای نکرده تخلف شوهرش مادر نشه، و هم فرزندان ذهنشون رو به اون صورت شکل بدن. البته مرد یا حالا به قول ما نانآور خانواده هم باید با توجه به انتظارات بجا و درست خانواده برنامه برای افزایش درآمد حلال و صحیح داشته باشه. خدمت شما هستم که سوالاتی دارید بعد.
چه پیشنهادی داریم برای اینکه حالا با هر درآمدی که هر کسی داره بتونه پس انداز داشته باشه، یا چطور میشه پس انداز داشت با توجه به شرایط امروز؟ چه راهکارهایی هست برای این موضوع؟
بله، یکی از مهمترین راهکارها همون درست شکل گرفتن افکار اعضای خانواده و انتظارات. البته خب بعضی از خانواده ها رو پسنداز بیش از اندازه فکر میکنن که این درست نیستش، بستگی به مقاطع زمانی داره. مثلا میبینید یه خانواده قبول میکنه که با درآمد اون کسی که متعهد مالی خانواده است که شوهر بهش گفته میشه یا پدر گفته میشه بیان اول ضروریات خانواده رو درست کنن، مثل اینکه مثلا مکان خوب تهیه کنن و این مکان خوبی که با شأن اقتصادشون خوب به معنای مکان بزرگ نیست، یه مکان مجلل نیست، خوب با توجه به شأن اقتصادشون و پس اندازم در اندازه‌ای داشته باشن که در واقع خیلی به اسد و سختی نیفتن. مثلا شاید چیزی در حد ماهیانه مثلا حدود 10-15% به اصطلاح پس انداز کردن یه چیز نسبتا مطلوبی باشه که در بلند مدت، البته ما اینجا باز تفاوت در واقع جایگاه برای هزینه کرد داریم، یه جا مثلا کسی یه پس انداز داره مثلا در فیلم مثلا بانک مسکن که کم کم مالک مسکن بشه، خب این اهمیت خاصی داره. یه وقت از این پس انداز برای فرزندان دیده میشه که بنده مثلا بنده پدر بیام یه بخش 3-4% 2% از این درآمدم رو تخصیص بدم به پس انداز فرزندانم برای رفع نیاز مالی آیندهشان، از جهت هم معیشت مثلا هم تحصیل در بلند مدت هم مثلا اشتغال.
بچه ما خودتون برای مدیریت مالی و حالا مدیریت کردن این درآمد چه راه کارهایی دارین که مثلا موثر بوده و بهتون کمک کرده، چه راه کارهایی داشتین؟
بهترینش این بوده که همون نکته‌ای که عرض کردم، همیشه به خانواده و فرزندام عرض کردم که ذهنتون رو با توجه به نیازها یا نیازهای ضروری به میزان درآمد من تنظیم کنید، یعنی اون هیته شناختی ببینید که در واقع توان من برای درآمد حلال و درست بدون اینکه به سختی زیاد بیفتم. البته میگم نباید به این راضی بود که مثلا یه پدر همیشه فکر کنه یه درآمد ثابت و حتی اقلی داشته باشه، نه، باید به افزایش درآمد از راه های درست فکر کنه و براش برنامه بریزه و درآمدش رو افزایش بده. خب پس بهترین و اولین اقدام این هست. دومی که تهیه یه سری به اساس ضروریات یا بعضا کالاهایی که باز هم اونها در شأن نیازهای خانواده و پاسخگوی نیازهای خانواده باشه. ما مثلا میبینید برای خرید یه وقت میریم مثلا عالی‌ترین میوه، بهترین میوه ها رو تهیه میکنیم، در حالی که ممکنه شأن اقتصادی ما در نزدیک به متوسط یا نسبتا خوب باشه. خب اینو باید حتی در خرید میوه هم لحاظ کنیم، یا در خرید مثلا کالاهای مختلف. مثلا شما نگاه کنید، ما برنج رو میتوانیم از 20,000 تومان این روزا تهیه کنیم تا 90,000 تومان. خب کاملا این تفاوت شأن اقتصادی میدانیم اینجا لحاظ کنیم. اگه یه فرد متوسط و لال هستیم میتوانیم، اگر یه فرد متوسط الحال هستیم میتوانیم مثلا حتی اگر میخوایم از برنج ایرانی استفاده کنیم، فعلا مثلا به عنوان یک کالایی که زیاد مثلا تو خانه مصرف میشه، این برنج مثلا قیمتش در محدوده های 45-50 تومان مثلا باشه. از گوشت که استفاده میکنیم، حالا گوشت سفید گوشت قرمز با یه تناسبی باشه که اصلاحی هماهنگی با درآمد داشته باشه. از طرفی اقتصاد خانواده ما امروز با یه مشکلاتی مواجهه، من جمله بحث اسراف، یعنی الان اکثر خانواده های ما دورریز دارن، در مسائل مختلف از آب و برق گرفته که حالا اونجا خیلی جاهایی که مورد نیاز و ضروری نیست متاسفانه استفاده میشه یا در مصرفش سهل‌انگاری میشه تا مواد غذایی که میبینیم مثلا در نان قالب خانواده های ما با همه مثلا انتقادهایی که یا مشکلاتی که دارن بخش قابل توجهی از نانها میمانه و ضایع میشه. در برنج هم همینطور، در بحث میوه ها بعضی وقتا خریدش به اندازه به حساب با اسراف هم راه بخش درصد قابل توجهی از میوه میمانه خراب میشه. و دوریز به هر حال الان خیلی ما داریم و یا در استفاده از بعضی وسایل مثل البسه، لباس، کفش خوب نگهداری نمیشه و ما الان کمتر خانه ای داریم، کمتر خانواده ای داریم که سالیانه مثلا چندین دست لباس از لباس های مثلا متعدد و متنوعی که استفاده میشه یا اصلا به صورت نو که دست نخورده یا استفاده کم شده رو به بیرون ندن، در حالی که خیلی از درآمدهای ما هماهنگ با این نیست که ما کفش و لباس و نمیدونم کالاهایی رو استفاده کنیم که کمال استفاده ازشون نداشته باشیم، درصد کمی استفاده کنیم، ظرفیت استفاده بیشتری داشته باشه، اونها رو مثلا به خاطر چشم و همچشمی از سر باز کنیم بریم کالاهای دیگری تهیه کنیم. یا در وسایل و لوازم خانگی، در لوازم خانگی خیلی از خانواده های ما کلی وسایل دارن که اصلا سالها میاد میره و هیچ مورد استفاده قرار نمیگیره. حالا اینا گذشته از اشکالات شرعیش، گذشته از اشکالات شرعی از جهت اقتصادی هم لطمه میزنه و به حساب نوعی ضایع میشه که اینا رو بعضیشون بعد مثلا گذشته 7-8 سال هم خانواده ها از سر باز میکنن. یه نکته هم که اینجا حالا فراموش نکنم و عرض کنم این که ما فرزندان به ویژه به موقعیت های مختلف اقتصادی عادت بدیم، حتی اگر امکانه مثلا امکان خرید وسائل یا مثلا تغذیه روزانه داریم، این تغذیه رو از قیمت پایین متوسط و در نادر مواردی بالا بگیریم، یعنی اجهت اقتصادی فرزند ما یاد بگیره که گاهی کم هست گاهی نسبتا خوب هست برای مصرفش، بعضی موارد ممکنه خیلی خوب هم باشه. یا مثلا یه بحث در اقتصاد خانواده که امروز هم مطرحه، بحث استفاده از وسایل نقلیه و خودرو. خب اگر الان به طور آزاد یه خانواده مثلا اگر خودرو نداشته باشه، گرچه حدود 56% خانواده های ما ماشین دارن و خودرو شخصی دارن، حالا بذاریم بری اونهایی که ندارن یا اونهایی که یه خودرو دارن، خب همشان خودرو ندارن، در استفاده از وسایل نقلیه گاهیات باید بگیرن مسیرهای کوتاه رو پیاده برن، گاهی ممکنه با خرید یک دوچرخه فرزند بتوانه مثلا در خیلی جاها ضمن فایده های جسمی که براش داره از دوچرخه برای رفت و آمدش استفاده کنه. الان خیلی از کشورها که اینقدر مثلا کشورهای اروپایی غیره خیلی ها از موتورسیکلت به ویژه دوچرخه استفاده میکنن، ولی در کشور ما خیلی این قضیه کمه. یا مثلا میبینی یه مسیری که خیلی کوتاهه، فعلا مثلا شما در همدان ببینید شخصی از میدان دانشگاه سوار میشه، من اینو مشاهده کردم، مثلا وسط میرزاده عشقی پیاده میشه با مثلا 200 متر، در حالی که همون وقتی که معطل میشه ماشین بیاد تا بره سوار ماشین شه پیاده شه، اگر پیاده بره راحت میرسه به اون مسیر، هیچ نیازی به سوار شدن ماشین نیست. از جهت زمانی شاید بعضی از مسیرها بین 5 دقیقه تا 15 دقیقه راحت انسان پیاده بدن برسه. خب این هم خودش هم فرزندان به ویژه که جوان ترن بچیه خوبه که اونها رو عادت به پیاده روی و هزینه کردن بده. خب الانی که مثلا شخص میخواد 3-4 مسیر رو بره، بیاد فل مثلا از این ماشین های شخصی، حالا این روزا میگن اسنب، نمیدونم اینها که حالا این هم خودشی اصطلاحات هم جای حرف داره که استفاده از این چقدر درست باشه یا غلط باشه، میاد مثلا 4 مسیر میخواد بره یا 2 مسیر میخواد بره برگرده، نزدیک 50,000 تومان هزینه میکنه. خب اصلا اگر یک کسی 50,000 تومان، 2 فرزند داشته باشه، 3,000 تومان در روز، خانمش هم بخواد این کار رو انجام بده، هر ماه کلی باید هزینه کنه. یعنی خب این با شأن اقتصادی این خانواده نمیخوره که فرزندش بیاد مثلا یه روزه مثلا 50,000 تومان پول ماشین. خب میتونه یک باره که مسیر دورتره از خود رو وسایل حمل و نقل یا تاکسی یا اتوبوس، اصلا باید یاد بگیره از اتوبوس استفاده کنه، از تاکسی استفاده کنه، حالا در مواقع خاص و نادرم از دربس بگیره یا از این مثلا اسنب استفاده کنه. به هر حال باید در اون هزینه کردنش کاملا نگاه کنه. یا بعضی از خانواده ها میان مثلا به فرزندانشان علارغم درآمد متوسط یا کمشان پول جیبی زیادی میدن. این هم کار غلطیه. پول جیبی هم که داده میشه باید درست خرج بشه. ما متاسفانه مواردی داشتیم که هم به خاطر هزینه کردن دیگه اینا عادت کردن که کاملا بدون توجه به شأن اقتصادی و درآمد پدرشان بیرون هزینه کنن، حالا چه آقا چه خانم. بعد هم اونها وقتی تشکیل خانواده میدن به ویژه خانوما، اون انتظار بالا تو ذهنشان شکل گرفته دیگه، میخوان این همسر جوان تازه درآمد و کم درآمدشان هم درست مثل اون پدرشان براشان هزینه کنه که هیچ خانایی نداره. یا این انتظار درشان ایجاد میشه که الان مثلا خودرویی که پدرشون داره، این داماد جوان، این عروس جوان هم در اندازه پدرش، در اندازه پدرش که 30 کار کرده، 40 کار کرده، پس اندازه بشه خودرو در اختیارش بره. دیگه این فکر نمونی که اون پدره یه مدت پیاده میرفته میامده، بعد دوچرخه خریده، بعد موتور گازی خریده، بعد موتور دنده‌ای خریده، بعد یه ماشین سبک خریده، حالا آخرش به یه ماشین متوسط رسیده. نه اینی که خب این معلوم میشه ذهن اقتصادی این درست شکل نگرفت.
خیلی کامل بود. خواهش میکنم. فقط آقا من اسم میازنم چی بنویسم به جای اسمتون؟